درمانهای اصلی موفق بشه.
شنوندگان عزیز، بخشی از سخنان شهید دکتر بهشتی رو شنیدیم. به اتفاق یاد و خاطره این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم و در خدمت شما هستیم. از بخش رادیو گفتگو به ساعت 10 صبح رسیدیم. دعوتتون می‌کنم در این ساعت برنامه زندگی آوای قانون رو بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمان جزار 100 تاست به اضافه سفر حج تمتو 2 سال نیم که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده من.
بسرم
والا در تو قصد مادر.
یا به جایی یک سنه
اومدیم برای یه ضعف در من. والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون.
حمایت از تولید مستلزم حمایت غذایی از تولید کنندگان می باشد. مهمترین حالت زمانی است که تولید کنندگان یا به طور کلی بنگاه اقتصادی ورشکست شده و فعالیتش متوقف و تعطیل میشه. همین باعث تبعات اجتماعی و بیکار شدن کارگران و نیروی انسانی میشه. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم که دستگاه قضایی در این میان چه نقشی ایفا میکنه. اداره تصفیه دادگستری آیا به تنهایی میتونه شرکت‌های ورشکسته را به مدار تولید بازگردانه؟ آیا قانونگذار قواعد لازم و کافی در این خصوص وضع نموده است یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه صدای قانون از رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. مفتخر هستیم با برنامه دیگر از برنامه های صدای قانون در خدمت شما عزیزان باشیم. آنچه که موضوع بحث این برنامه هست در خصوص ورشکستگی و حمایت از تولید هست. با توجه به اینکه در هفته قوه قضایی هستیم، برنامه ویژه‌ای را در خصوص برنامه‌های حقوقی در نظر گرفتم. به همین خاطر امروز هم با برنامه ویژه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مهمان بزرگوار برنامه‌مون جناب دکتر ترکی، معاون محترم قضایی رئیس کل و رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی هستن. آقای دکتر، عرض سلام و ادب داریم. هفته قوه قضاییه را محضر حضرت عالی و تمام همکاران سخت کوشتون تبریک عرض بکنیم. خدمت حضرت عالی هستیم.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان محترم رادیوی وزین گفتگو. ضمن گرامی داشته یاد به خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضاییه را به همکاران محترم، همکاران عزیز، خدم و زحمتکش دستگاه قضایی تبریک عرض می‌کنم. همچنین شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به هموطنان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. توی حوزه تولید و رفع موانع تولید در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی، حمایت از تولید یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی تبدیل شده.
بله.
دستگاه قضایی با برنامه‌ریزی به صورت منسجم و با برنامه‌هایی که از قبل پیش بینی شده در حمایت از تولید اقدامات لازم انجام میده. در دادگستری استان تهران از 2 مسیر، از 2 کانال، از 2 روش از تولید حمایت میشه. یکی از کانال ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد قوامتی که در راستای اجرای منویات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قوه قضاییه بوده.
بله.
که به موجب دسترالعمل ریاست محترم قوه قضاییه فعالیت خودش آغاز کرده. این ستاد رئیس این ستاد رئیس کل محترم دادگستری استان تهران هستش و یک دبیرخونه بسیار پویا و فعال داره. تمام واحدهای تولیدی که مشکل دارن با دستگاه‌های خدمات رسان، با دستگاه‌هایی که در حوزه کارش مرتبط است، اگر مشکلاتی پیش بیاد مراجعه می‌کنن به این ستاد. این ستاد آری از این تشریفات معمول اداری برای به هر کدوم از اینها یک پرونده حمایتی تشکیل میده، نه پرونده قضایی، پرونده حمایتی تشکیل میده. موضوعات اینا رو به دقت بررسی میکنه و آماری که ما داریم ظرف 3 روز پاسخ لازم و دستور لازم برای رفع موانع تو این ستاد صادر میشه.
بله.
و تو این ستاد امسال سال 1402 حدوداً 448 فقره پرونده اینجا تشکیل شده
در استان تهران.
بله، فقط استان تهران.
بله.
448 فقره پرونده تشکیل شده که در این استان بیش از 350 جلسه حضوری با فعالان اقتصادی، صاحبان شرکت ها و عطای تولیدی برگزار شده و همچنین بیش از 900 فقره مکاتبه با سازمان های دولتی و غیر دولتی، بانک ها و سایر نهادها در راستای رفع موانع انجام شده.
بله.
سبختانه حضور رئیس دبیرخونه جلسات وزارت سمت، استانداری، ستاد تحصیل و بخش‌های خصوصی دولتی بسیار پررنگ بوده و جلسات اقتصاد مقاومتی برخلاف رویه‌های معمول که تو خود اون ادارات تشکیل میشه، رئیس کل دادگستری محترم دادگستری استان در همون شهرک‌های سنتی جلسات اقتصاد مقاومتی رو برگزار کرده. سال 1402 7 جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور تمام مسئولین استانی، بعضا مسئولین کشوری تو شهرک‌های سنتی برگزار کرده و اونجا به صورت مستقیم و چهره به چهره مشکلات مطرح شده و همونجا تصمیمات لازم اتخاذ شده. آخرین جلسه که تشکیل شد راجع به بررسی مشکلات شرکت‌های دانش بنیان بود که در پارک علم و فناوری پردیس این جلسه شنبه برگزار شد.
بله.
که تصمیمات خیلی خوبی اونجا در راستای رفع مشکلات شرکت‌های دانش بنیان اتخاذ شد. از مهمترین اقدامات این ستاد ایجاد یک کانال ارتباطی بین دادگستری و واحدهای تولیدی هستش. یک برنامه‌ای تعریف شده، اینا از طریق اون برنامه به راحتی میتونن مشکلاتشون رو مطرح بکنن، بعد از طرح مشکلات اینا دعوت به جلسه میشن و در جلسه مشکلاتشون رو در رو بررسی میشه و دستورات لازم صادر میشه. ما خروجی کردیم اصطلاح دستورات میگیریم خیلی بالا هستش. دلیل این هم هستش که دستوراتی که صادر میشه در قالب دستور قضایی هستش، عمدتا معمولا تمکین میشه و این دستورات اجرا میشه و اون موانع و مشکلات موجود به راحتی تو این حوزه ها رفع و برطرف میشه.
آی دکتر، تو اینجا خب بحثی که مطرح میشه این هستش که حمایت های قضایی مطرح میشه دیگه، به هر حال حمایتی که انجام میشه، اون مراجع مربوطی که باید کمک بکنند آیا از این دستورات و مصوبات تبعیت میکنن؟ الزام قانونی دارن به تبعیت، ندارن به تبعیت؟ مثلا مثال باردش بانک ها هستن. فرض بفرمایید که خب از یک طرف سودهاییست که با بحث تولید زیاد همخوانی نداره، شخص یک هزینه هایی رو باید پرداخت کنه، اینجا چی کار میکنن؟ اون مراجع مربوطه یا مثل بانک ها آیا تبعیت میکنن از این موضوع یا نه؟ به هر حال ارشادی است.
این تصمیماتی که توی ستاد گرفته میشه، عرض کردم خدمتتون، چون در قالب دستور قضایی میره،
باید تبعیت دستورات
میکنن. بله، اینها ما میگم خروجی که گرفتیم اینا عمدتاً اجرا میشه، مگر اینکه حالا دلایل توجیهی داشته باشن اونم بررسی میشه، ولی خروجی خیلی خوبی داره، چون میگم چون در قالب دستور قضایی هستش، اینها خودشون مکلف میدونن انجام بدن. بعد از طرفی وقتی دستور مثلا مقام قضایی باشه، دستور قضایی باشه، حالا اون دستگاه مربوطه هم دیگه نگرانی نهادهای نظارتی و مشکلات خاص خودشونو ندارن، به راحتی با استناد به این دستورات اون موانع و مشکلات موجود رفع میکنن.
درست. آقای دکتر، ایجاد ارتباط مردم به چه شکلی، یعنی تولید کننده به چه نحوی میتونن درخواستشون رو مطرح بکنن؟ کانال خاصی وجود داره؟
بله، سایت ستاد اقتصاد مقاومتی مثلا تعریف کرده، بعد ستاد اقتصاد مقاومتی ماده برای تمام واحدهای تولیدی یک پرونده تشکیل داده.
بله،
یک پرونده تشکیل داده واحدهای تولیدی که تو استان تهران هستش،
برای همشون.
بله بله، برای همشون به صورت سیستمی. بعد هر چی به اطلاع افراد مشکل داشته باشن توی کانال مطرح میشن، بعد مطرح میکنن، بعد خودشون دعوت به جلسه میشه، دعوت به جلسه میشه، با اون دستگاهی هم که مشکل دارن اونم دعوت میشه،
دو طرف میان،
دو طرف دعوت میشه، بعد اونجا مشکلات بررسی میشه. خیلی راحت این مشکلات، واقعا خروجی بسیار خوبی داره این جلسات، خیلی مشکلات همونجا رفع میشه.
بله بله، بفهمید، خواهش میکنم، خدمت شما هستیم.
مهمترین اقدام، بله عرض کردم خدمتون، حمایت ها از طریق مثلا از دو طریق انجام میشه. یک ستاد استانی پیگیری هستش، یکی هم حالا اقداماتی که دادگستری توی مورد انجام داده که افتتاح حدودا 12 شعبه تخصصی شورای حل اختلاف شرکای صنعتی، از جمله شرک صنعتی چرمشهر، عباس آباد، نصیر آباد، شمس آباد، که اینا به صورت تخصصی مشکلات حقوقی این واحدهای تولید رو رسیدگی میکنن، یعنی از ظرفیت خود همین تولید کننده ها و متخصصین این کار تو حوزه استفاده میشه. من اطلاعاتی که از به اصطلاح در این مورد ما داریم، خروجی بسیار عالی داشته، تقریبا بالای 90% پرونده هایی که اونجا مطرح شده منتهی به صلح سازه شده، چون طرفین حالا توی شرایطی هستن که واقعا زمینه خودشون هم دنبال حل مشکل هستن. این 12 شعبه تخصصی شورای اختلاف تو شهرک و مستقر هستن، مسائلی که اونجا مطرح میشه به راحتی، حالا غیر از مسائلی که حالا مربوط به ثبت و مسائل حاکمیت میشه، نیاز به طرح دعوا هستش، ولی مشکلات داخلی، اختلافاتی که با همدیگه دارن، اختلافاتی که با دستگاه دارن، اونجا بررسی میشه، تصمیماتی با حضور خود اون مثلا متخصصین هم، متخصصین حوزه، تصمیمات گرفته میشه در راستای حل مشکل و رفع موانع بسیار بسیار موثر بوده.
بله.
موضوع بعدی بحث تشکیل دادگاه های تخصصی هستش، دادگاه های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری هستش. بله. این دادگاه تو تهران تشکیل شده، یه دادگاه بسیار حرفه‌ای، قضاتی که اونجا مشغول به کار هستن واقعا تو این حوزه از سطح بله دانش حقوقی بسیار بالایی دارن، هم از لحاظ اکادمیک هم از لحاظ عملی کارهای بسیار خوبی انجام دادن، هر کدومشون تو حوزه خاصی تخصص دارن، فردان حوزه ورشکستگی، حوزه بورس، حوزه بانک، به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی میکنن. حسن این دادگاه هستش این هستش که تولید کننده ها دیگه در گیردار این حالا شلوغی و این مشکلاتی که دادگاه های عمومی رسیدگی مسائل حقوقی هستش درگیر موضوعات نیستن، به صورت موضوعاتشون به صورت تخصصی بحث میشه و خروجی های خیلی خوبی هم تو این حوزه وجود داشته.
درسته. آیا دکتر بعد وقتای رسیدگی و طولانی شدن هست نیست، یا فرصت‌های خوبی در نظر میگیرن از لحاظ اطلاع دادرسی گریبانگیر تولید کننده هم هستن یا نه؟
توی مورد دستورالعمل که آقای رئیس کل محترم دادگستری استان صادر کرده، پرونده های شرکت های دانش بنیان، پرونده های واحد های تولیدی، چه در دادگاه تجاری چه اونهایی که حالا به دلایلی به خاطر حالا دعاوی مرتبط یا دلایل خاص دادگاه عمومی هستن، همه اینا خارج از نوبت رسیدگی میشن.
خارج از نوبت رسیدگی میشن. بله.
مدت زمان بسیار کوتاهی برای رسیدگی به دعاوی در نظر گرفته میشه. ما جلساتی که تو شرکای صنعتی ملاقات های حضوری که داریم، نتیجه این اقدامات واقعا بازخوردش رو میبینیم که چقدر تونسته موفق عمل کنه تو حمایت از تولید و رفع موانع تولید دادگاه تجاری.
درست. آی دکتر، مشخصا من در بدو عرایزم هم اعلام کردم، آیا در بحث رفع موانع تولید یا در کمک به تولید کنندگان از بعد قضایی کفایت میکنه یا نه، نیازمند زیرساخت های متعدد در همه جا هست؟ یعنی میخوام مشخصا این سوالم این است که ما باید وقتی که یک شرکتی ورشکسته شد بار رو بر محکمه بار بکنیم، مسئولیت اونجا بخوایم ازشون، اونجا بخوایم رفع بشه، یا نه نهادهای مختلفی هستن که باید کمک بکنن تو این زمینه؟ وقتی داریم میگیم حقوقی کمک بشه، آیا فقط در قوه قضاییه خودش به تنهایی میتونه این کار رو انجام بده؟
یه ما از این خروجی هایی که دستگاه قضایی گرفته، اون شرکت هایی که احیا شده، شرکت هایی که تعطیلی اونا جلوگیری شده، ما بعد این سوال رو پرسیم که چجوری اینا جلوگیری گرفته؟
بله.
آیا دستگاه قضایی وام میده؟
بله.
آیا سرمایه در گردش میده؟
دقیقاً.
ببین این نشون میده همه مشکلات ما پول سرمایه نیست. نشون میده که همه مشکلات ما واحدهای تولیدی پول و سرمایه در گردش نیست.
بله.
مشکلات اداری دارن. مشکلاتی که دستگاه‌هایی که به این واحدهای تولید و بعد خدمات برسونن هماهنگ نیستن. مشکلاتی هستش که واقعا خاطر عدم آگاهی اون دستگاه‌ها ناهماهنگی اینها ایجاد شده. وقتی دستگاه قضایی میاد اینا رو در کنار هم قرار میده،
هماهنگشون میکنه،
هماهنگ میشه، مشکل حل میشه. شما تصور کن مثلا یک واحد تولیدی که عمده ارتباطش با بانک و بیمه و مالیاتیه.
بله.
مالیاتیه. خب حالا به دلایل این آقا رفته اونجا، یا حالا واحد تولیدی اونجا مشکل پیدا کرده، یک موانعی براش ایجاد شده، وقتی دادگستری میاد اینا رو در کنار هم قرار میده، هم راهکارهای حقوقی رو به اینا نشون میده، هم توجیه میشن، هم از تصمیمات دادگستری تبعیت میکنن، در نتیجه مشکلات حل میشه. پس نشون میده که همه مشکلات ما مشکل پول و سرمایه در گردش نیست، وام نیست.
بله.
دستگاه قضایی به کسی وام نمیده، این شرکت هایی که احیا میکنه ریالی به کسی پول نمیده.
بله.
پس این نشون میده که بله ما یک سری مشکلات توی دستگاه هایی که با حوزه تولید مرتبط هستن مشکلاتی داریم. وقتی دادگستری میاد اینا رو در کنار هم قرار میده، با اینها میشینه مشکلات حل میکنه، یا در جایی که لازم باشه دستورات قاطع صادر میکنه، این مشکلات رفع میشه، این واحدهای تولیدی هم به راحتی میتونن مسیر خودشون ادامه بدن.
از باب آسیب شناسی آقای دکتر، آیا این مستلزم این نیست که قبل از ایجاد مشکلات یه هماهنگی‌های، حالا نبگیم قوه قضاییه، نهادهای دیگری یا اینها به هر حال به عنوان مراجع مربوطی هماهنگی بیشتری انجام بدن؟ چون زمانی قوه قضاییه قاعدتا مداخله خواهد کرد که دیگه مشکلات بسیار عدیده برای اون شرکت پیش آمده، نیروی انسانیش به هر حال ممکنه اخراج شده باشه، یا حتی اون کارخونه یا اون واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شده باشه. آیا از نظر آسیب شناسی این نباید قبلش اقدام بشه؟ به نظر حضرت عالی به هر حال با توجه به اینکه در پست مدیریتی که تشریف دارید به عنوان مسئول عالی رتبه ای که در بحث اداره تصفیه امور ورشکستگی هستید، دغدغه رو کجا میبینید، آسیب رو کجا میبینید که بخوام قبل از این اتفاقات یه پیشگیری هم کرده باشیم؟
ببینید ستاد اقتصاد مقاومتی در واقع به نوعی نقش پیشگیرانه داره. یعنی مسائلی که اینجا مطرح میشه زمانی که شرکت ها دوچار مشکل شدن، یعنی مشکلاتش هم تا حدی نیست که این شرکت ها رو زمین بزنه. اینا
یعنی تا به مرحله اونجا نرسیده،
نرسیده به اونجا. فرضاً مثلا یک واحد تولیدی با بیمه تامین اجتماعی مشکل داره، میاد مطرح میکنه، یا با امور مالیاتی با بانک مشکل داره، یا با شرکای صنعتی، یا با حالا هر جا مشکل داره، میاد اون قبل از اینکه این مشکلاتش اساسی بشه، در واقع این شرکت مشکل اساسی پیدا بشه، بله میاد برای رفع مشکلات موردشون تو ستاد بررسی میشه. در واقع همین هرال بحثی که فرمودید، بحث آسیب شناسی، اینجا جلوی اون مشکل اصلی که تعطیلی کارخونه هستش اینجا به راحتی گرفته میشه با رفع مشکل، در حالی که اگر این مشکل رفع نشه منتهی میشه به اصطلاح تعطیلی واحدهای تولیدی، که واحدهای تولیدی هم وضعیتشون شکننده است دیگه.
بله،
کلا اصلا واحد تولیدی، بله، یک مشکل جزئی پیش بیاد، یک اخلال تو نظام پرداختش پیش بیاد، یک اخلال تو فرضاً مثلا یه دستگاه سیستمش پیش بیاد، به راحتی زمین میخوره.
بله.
خیلی شکننده ان اینا، یعنی باید حمایتایی که ازش میشه، باید نمیتونیم تب کنیم براش پرونده تشکیل بدیم بررسی کنیم، نمیدونم یک سال دو سال فلان، اگر در آن در آن واحد براش مشکلش حل کردی کردید، ولی بعدش این حل مشکل هم به دردش نمیخوره، یعنی فوری باید تصمیمات لازم گرفته بشه. همین ستاد اقتصاد مقاومتی نقش رو ایفا میکنه، مثلا ظرف 3 روز حد اکثر اینجا تصمیمات لازم گرفته میشه، بعد عملی میشه، چون دستور قضایی هستش میگن معمولا اجرا میشه این دستورات. این بحث پیشگیری، یعنی واحدهای تولیدی که شروع شده مشکلات براشون ایجاد شده مراجعه بکنن مشکلاتشون اونجا حل میشه.
واقعا همینطور، خیلی واقعا این نکته های اهمیت است که تولید کننده های عزیزی که در جهت تقویت نظام اقتصادی دارن گام برمی‌دارن، مشکلاتی براشون پیش بیاد طوری عمل بشه که پیشگیرانه باشه، یعنی منتظر نباشیم که شرکت خدای نکرده منتهی به تعطیل، که این تعطیلی آسیب‌های بسیار زیادی هم به نیروی انسانی هم به اقتصاد کشور وارد میاد. آی دکتر، توی بحث قانونگذاری ما، قانونگذار ما تونسته قواعد حمایتی از تولید کننده ها رو داشته باشه. خب قوه قضاییه الان دغدغه های زیادی داشته، ورود کرده، میفرمایید که خیلی از موارد نیازمند هماهنگی است که اگر این هماهنگی انجام میشد خیلی از اتفاقات نمیافتاد. حالا قانونگذار ما چه کار کرده؟ آیا مجلس قوانین حمایتی رو انجام داده؟ مثلا بحث لایحه تجارت هنوز وجود داره یا اصلاحات سالیان سال داره بحث میشه و متاسفانه هنوز تصمیم هم گرفته نشده. مکررن هم در برنامه ها ما اعلام کردیم درخواستمون از مجلس محترم شورای اسلامی این هستش که این بحث بسیار مهمی که به روز رسانی قوانین باشه مخصوصا در بحث قانون تجارت انجام شد. من میخوام سوال مشخص ما این است که در بحث قانونگذاری شما چه تحلیلی دارید؟ آیا قانونگذار تونسته حمایت ها را از این تولید کننده ها لحاظ بکنه یا نه نتونسته قواعد خوبی را وضع بکنه؟
بحث قوانین واقعا خب تجارت یک حالت ایستا نداره که پویا هستش.
بله.
هر روز در حال تحوله. خب باید قوانین ما هم باید مثلا همگام با این تحول باید به روز رسانی بشه. ما الان تو بحث ورشکستگی یک بحث قانون مال 1118
1118
ما الان با قانون 1118 داریم کار میکنیم. خب دیگه ورشکستگی من خدمتتون توضیح میدم یکی از ارکان بحثای حمایت از مثلا مسائل تولید و اقتصاد هستش. این قوانین بله قوانین خوبی تصویب شده در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های مثلا
ولی اصل کار موانع انجام نشده.
باز هم اون انتظاراتی که تحولی که فرضاً این لایحه قانون تجارت خب این لایحه قانون تجارت خیلی از مشکلات میتونه حل بکنه. الان ما با قانون تجارت کار می‌کنیم که حالا سال‌ها پیش هستش واقعا همخونی نداره. ما باید بیایم با این قوانین سال 1318 مشکلات امروز واحد تولید رو با این قانون ما باید بجوری حلش بکنیم که انتظار داریم ان شاء الله این لایحه قانون تجارت تصویب بشه تو حوزه تجارت واقعا یک تحول اساسی پیش میاد. خیلی
بله.
لایحه جامعی هستش روش کار شده ان شاء الله اون رفع مسائلی که هستش کمیسیون حقوقی داره مثلا
خیلی هم زمان برده آقای دکتر خیلی هم زمان برده واقعا بسیار زمان برده
لایحه جامعی هست لایحه جامعی ان شاء الله تصویب بشه خیلی از مشکلات رو
ان شاء الله
رفع بکنن.
بله با برنامه دیگری از آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع ورشکستگی و حمایت از تولید محضر شما خوبان و عزیزان هستیم، شنونده های همراه برنامه که باعث افتخار ما است که خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به اینکه هفته قوه قضاییه هست برنامه ویژه آوای قانون پخش میشه. موضوع هم همطور که عرض کردم ورشکستگی و حمایت از تولید هست. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر ترکی معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان و تهران و رئیس محترم اداره تصفیه و ورشکستگی هستند. خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع ورشکستگی و حمایت از تولید خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر ترکی معاون محترم قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه ورشکستگی هستند. آقای دکتر فرمایش شما رو ما به این شکل داشتیم که پیشگیرانه اقداماتی انجام میشه توسط ستاد که فرمودید ستاد مقاومتی و می‌خوایم ببینیم موقعی که این شرکت اگر اگر بعد از این مراحل پیشگیرانه یا خودش مراجعه نکرد یا مؤثر واقع نشد یا اقداماتی نتونست انجام بده، قاعدتا میریم در قسمت بعدی که این شرکت وارد خدا نکرده تعطیلی و این مسائل میشه، اینجا چه اقداماتی انجام میشه و دادگستری و قوه قضایی چه نقش اینجا ایفا میکنه؟
بله، حوزه این وقتی دیگه شرکت، من الان یه توضیح بدم، اشخاص حقوقی هم مثل اشخاص حقیقی یک روزی متولد میشن، مثلا با ثبت شرکت، شرکت متولد میشه، مثل اشخاص های زندگی میکنه دیگه، دیگه مدت ها این زندگیش ادامه میده، طول حیاتش ممکنه مشکلاتی بیارش بگه، مثل اشخاص حقیقی مریض بشه، مشکلات الان خاص پیدا بکنه، اینجا هم شرکت، این شخص حقوقی هم طول حیاتش ممکنه مواجه بشه با یک مشکلاتی، ناملایماتی مواجه بشه. بعضی موقع میاد خودش اینا رو حل میکنه، اصطلاحا یه خود درمانی میکنه، به اعتبارش استقراض میکنه یا با اعتبارش اصطلاحا معاملاتش انجام میده، یه جوری به حالا با گرفتن وام و مسائل خودشونو میکشونن و یه مقدار از این مشکلات اصطلاحا عبور میکنن. ولی بعضی مواقع هست که هیچ راهی نیست، یعنی دیگه یک جایی میرسه به آخر خط میرسن، اینجاست که دیگه میان اعلام ورشکستگی میکنن، این شرکت ورشکسته میشه. یعنی اصطلاحاً حالا بخوایم خیلی وارد ریز مسائل حقوقیش نشیم، این در واقع به یک جایی میرسه که امکان فعالیت برای شرکتی وجود نداره،
منتهی به تعطیلی میشه دیگه.
میان منتهی به تعطیلی میشه، میان اعلام ورشکستگی میکنن، میان تو دادگاه های حقوقی دادخواست ورشکستگی میدن. با اصطلاحاً اداره ورشکستگی تو تمام سیستم های حقوقی این اداره ورشکستگی است، تمام سیستم های حقوقی دنیا این اداره ورشکستگی، اصطلاحا هم بهش میگن بیمارستان شرکت های مشکلدار ورشکسته.
بله،
همچنان که فردا یه اشخاص مریض میشن یک بیمارستانی به اون مراجعه میکنن، بیمارستان رو درمان میشن، اداره ورشکستگی رو بیمارستان شرکت های که در شرف تعطیل یا تعطیل و شرکت هایی که مشکل دارن میشن، یعنی این شرکت ها میان مراجعه میکنن تو اداره ورشکستگی، اینجا درمان میشن بعد میان بیرون. بله. حالا من بحث سیر درمانش رو خدمتتون عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم.
بحث درمان، تو بحث ورشکستگی یه سری قوانین هستش، قوانین حمایتی هستن، یعنی به شدت از تولید، واحد تولیدی و حتی از بستانکار حمایت میکنه. از جمله قوانین ورشکستگی هستش. چجوری حمایت میکنه؟ ببین واحد تولید به چه دلیل زمین میخوره؟ یا با اجراییهایی که بانک میکشه، اجراییهایی که دارایی میکشه، یا اجراییهایی که بیمه میکشه، یا مشکلاتی که توی این زمینه براش پیش میاد، یا سرمایه‌گذارش کم میاره، یا بحث تحریم پیش میاد، یا حالا مشکلات دیگه ای، بحث واردات هستش، هر دلیلی این مشکلات میاد این زمین میخوره. عمدتاً این شرکت بدهکار میشه، یعنی وقتی ورشکست میشه عاجز از پرداخت دیون و تعهداتش میشه. وقتی عاجز از پرداخت دیون و تعهدات میشه، شرکت میشه ورشکسته. حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی میاد اداره ورشکستگی، رأی ورشکستگی این شرکت صادر میشه، این میاد چتر حمایتی اداره تصویر ورشکستگی قرار میگیره. به محض اینکه این رأی صادر شد و رأی ارضا شد به اداره ورشکستگی، تمام اجراییه ها، تمام طلبکارهایی که علیه این شرکت اجرایی کشیدن، احمد بانک و بیمه و مالیات اشخاص، همه به اتفاق به حالت تعلیق برمیاد،
تعلیق میشن،
معلق میشن، یعنی دیگه هیچ کسی نمیتونه حکمش نسبت به این ورشکست اجرا بکنه، هیچ، نه بانکی، نه بیمه، همه بستانکارا میان پرونده بستانکاری تشکیل میدن، منتظر میشن تا این شرکت تعیین تکلیف بشه. این یک قانون حمایتی هستش، قانون بسیار مهم. بله، وقتی شرکت دیگه میاد این مشکلات نداره، تمام اهرم‌های فشار که این فشار آوردن شرکت به این روز بیفته، وقتی به حالت تعلیق در میاد، در واقع کنار وای میستن، دیگه فشاری به این شرکت نمیارن، این شرکت میاد یواش یواش خودشو پیدا میکنه، بر میاد.
بله،
با حمایتایی که من توضیح میدم براتون. حالا حمایت از بستانکار، کسایی که از شرکت‌ها بستانکار هستن، قانون حمایت نسبت به اینها چجوری حمایت میکنه؟ فردا یه شخص عادی میخواد بره طلبش از دادگستری بگیره، باید بره دادخواست بده، هزینه دادرسی بده، وکیل بگیره، ممکنه مدت‌ها تو نوبت قرار بگیره. بله. ولی راهکارهایی که داره تصفیه هست، شخص با یک کاغذ آچهار درخواستش میده اونجا بدون که ریالی هزینه بده، بدون که ریالی
تمر باطل بکنه، هیچ کاری نداره، فقط شکایت چیزی نمیخواد،
فقط یک درخواستی میده اونجا بدون که تمر باطل کنه هزینه بده، اداره ورشکتی که بررسی میکنه مطالباتش، بررسی میکنه به علاقات و مطالبات تصدیق نیست. این هم قانون حمایتی نسبت به بستانکار، هم نسبت به ورشکسته.
بله.
از یه طرف بستانکارا تو شرایط مساوی قرار میگیرن.
بله.
تو بحث ورشکستگی اینا هیچ کدوم نسبت به هم دیگه
برتری نداره،
پیدا نمیکنن از لحاظ زمان توقیف. فردا مثلا یه شخصی هستش 10 نفر بستانکار داره،